با روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی چند هفته هست که در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت میکنیم. هفته گذشته موضوع ما در مورد موسیقی بود و در انتها به بازی قمار و شطرنج هم رسیدیم، اما بحث ما ناتمام ماند. یکی دو تا سوال باقی موند که قرار شد این هفته در ابتدای بحث خدمت آقا مطرح کنیم و انشاءالله ادامه صحبت ها رو بشنویم که امیدوارم امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. تجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام خدمت شما هر بینندگان عزیز دارم و عرض تسلیت و نصرت ایام از اهل بیت علیهم السلام.
من هم تسلیت عرض میکنم. ایام فاطمیه هست و فردا سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها به نقل 75 روز هست و ما به همین مناسبت هم عرض کنم که فردا برنامه نخواهیم داشت و مراسم عزاداری از حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام خدمت شما تقدیم خواهد شد. حاجا هفته گذشته که در مورد موسیقی صحبت کردیم، برای ما بینندگان در باره این که چرا اسلام به این نپرداخته یا توصیه‌ای به این که آموزشی دیده بشه یا دنبال موسیقی برن گفته نشده، برای ما این نکات رو گفتید. سوالات متعددی هم از طرف بینندگان مطرح شد. یک سوالی که در پایان باقی موند و قرار شد که این جلسه خدمت شما عرض کنم، بحث بعضی از مجالس هست، مثلا مجالس عروسی که در خانواده ها صورت میگیره. حالا اگر شرکت کنن در این مجالس میدونن که اونجا موسیقی نواخته میشه و موسیقی هایی که خب در واقع در قالب موسیقی های حلال هم نیست، اما شرکت نکردن اونها باعث این میشه که مثلا بین دو خانواده مشکل پیش بیاد یا دلخوری و ناراحتی پیش بیاد. حضور در این مجالس با توجه به اینکه مثلا سالی چند بار اتفاق میفته و این صحبت هست که یک شب خدا میبخشه، در مورد این احکام این و فلسفه اون چطور میشه صحبت کرد و چه صحبت هایی در این زمینه میشه داشت؟
فکر کنم مثلا از چند زاویه میشه بررسی کرد.
بله.
یه زاویه مسئله این است که قبلا هم بحث شد که ما وقتی یک اشتباهی میکنیم، این اشتباه ضررش به خودمون برمیگرده. ما خیلی فکر میکنیم خدا ناراحت میشه، میگیم خب خدا هم میبخشه. باور کنیم دودش تو چشم ما میره و ما ضرر میکنیم، به این راحتی واردش نمیشیم که خب خدا میبخشه، خب که وقتی خدا بخشید.
بله.
من که مثلا ضرر کردم و متضرر شدم تکلیف خودم چی میشه؟ مثلا دوم این هستش که دوستی ها و رفاقت ها و روابط خویشاوندی اینا همش خیلی مبارک است و خیلی پرخیر و پررحمت
و توصیه شده
ولی در چه راستایی؟ در راستایی که انسان ها به همدیگه دل بدن، با همدیگه روابط انس و محبت داشته باشن که تو مسیر سعادت حرکت کنن.
درست.
من این مثال رو در این قالب عرض بکنم، مثلا فرض کنید یکی از بستگان ما میگه که بیا با همدیگه بریم یه جایی کار خلافی انجام بدیم، مثلا حالا یه کسی اذیت کنیم مثلا. درست. اگرم نریم ناراحت میشه. ما یا وجدانمون اجازه میده که بریم این کار خلاف رو انجام بدیم برای اینکه این ناراحت نشه، یا بیا بریم مثلا فلان ماده غذایی مضر رو، مثلا فلان ماده سمی رو بخوریم، اگه نیای من ناراحت میشم. هیچ عاقلی نمیگه خب حالا به خاطر دل این بنده خدا برو. میگه بابا همه دوستیای ما برای این هستش که رشد بکنیم، برای ضرر زدن که دوستی معنی نداره. مشکل اصلی ما تو این مباحث اینه که ما باور نداریم که همونطور که وقتی سمو میخوریم این بدن ضرر میکنه، به همون شکل وقتی علی بلند خودمون پرت میکنیم دست با اون میشکنه، و به خاطر دل رفیق و دل قموخیش و برادرش و خودم خودش علی بلندی پرت نمیکنه، به همون شکل وقتی هم کارهای حرام انجام میدیم واقعا روحمون جان و دلمون آلوده میشه.
درست.
اگه انسان اینو حس بکنه، لمس بکنه که این آلودگی است و این آلودگی از آلودگی خوردن غذای آلوده هم گاهی خیلی بیشتر هستش، از ضررهای جسمی هم خیلی گاهی تو نوجوانا اتفاق میفته، مثلا میان یه کوهنوردی خیلی خطرناکی بود از اون بالا پرت میشه، مدت ها بسته است، میگه خب چرا رفتی؟ میگه خب رفیقام اصرار کردن، مثلا همه سرزنششون کردن، میگن خب اصرار کردن که کردن، خب نمیرفتم ناراحت میشدن، خب ناراحت بشن به خاطر دل رفیق خودم نمیرازی همین که صخره خطرناکی بود. اگه اینو باور بکنیم به این زودی تصمیم گیری نمیشه. نکته بعد این هستش که خب درست میگن این ولکن مثلا سالی یه بار، دو بار، سه بار، ولی سالی یه بار دو بار از جانب بنده است. وقتی بنده گفتم حالا من کوتاه میام، شما هم گفتین کوتاه میام، نفر هم گفتین کوتاه میاد، یک فرهنگ غلط تو جامعه ترویج میشه.
درست.
که این فرهنگ غلط هر شب تو این شهر بالاخره عروسی های تکرار میشه پی در پی، بعد از عروسی ها کم کم میکشه مثلا به جشن تولد ها، از جشن تولد میشه به انواع پارتی ها، و این فرهنگ وقتی که اومد همینطور دیگه رواج پیدا کرد. شما کشتی وقتی سوراخ میکنید گاهی سوراخ باید یه بند انگشته، بله. ولی اگه اینو نپوشوننش کل کشتی رو آب میبره. اگه اهمیت اون معصیت رو انسان بفهمه و تأثیر بدش رو در جان و دلمون احساس بکنه و بعدم بدونیم که دوستی های ما همش در راستای سعادت و در راستای حق هستش، اون وقت متوجه میشیم که منطق و عقل اقتضا میکنه انسان توی این مجالس شرکت نکنه، تو اون قسمتش که دارن موسیقی حرام پخش میکنن.
درسته.
ولی گر این حالا بنده تأکید باید بحث احکام و اخلاق و اینا بیشتر مربوطه که حتما توی این گونه شرایط انسان باید قبلش یا بعدش بره یه کادوی ببره، یه احترامی بکنه، تو کارهای مجلس کمک بکنه، تو مهمونی ابراز محبت بکنه که دیگران بفهمن اگر نمیاد نیومدنش از سر محبته، نیومدنش از سر کدورت و خودخواهی و منم و امثال این حرفا نیست. باید اونس و الفته رو حفظ بکنه. اینم خاطر این باشه صله رحم کلا تو اسلام به معنی دید و بازدید نیست، صله به معنی رسیدگیه تو زبان عربی. یعنی باید با اقوام رسیدگی کنیم، پول بدیم، کمک بکنیم، خدمت رسانی کنیم، یکیش هم دید و بازدیده.
درست.
اون دید و بازدید هم میشه در غیر اون ساعت عروسی اون لحظه به خصوص انسان انجام بده که هم بفهمن که ما بهشون علاقمندیم و هم در این حال بفهمن که ما وقتی به یک حقی معتقد هستیم از اون حق به این راحتی عقب نشینی نمی‌کنیم.
درست. خیلی زیبا این نکته رو برای ما و بینندگان فرمودید. آقا صحبت ما در مورد بازی‌های شرطی و کلاً به صورت قمار بود. در مورد شطرنج صحبت کردید و نکاتی رو گفتید. من حالا به طور کلی باز این سوال رو مطرح کنم که قماربازی یعنی چه و اشکالش در چیست؟
قماربازی به صورت یک قاعده کلی یعنی که افراد درآمدشون رو بر اساس یک بازی قرار بدن.
بله.
یعنی یک بازی انجام بدن، هر کس در این بازی مهارتش بیشتر بود، حالا یا به صورت اتفاقی به قول عامیانه شانسش بیشتر بود، از دیگری پولی رو دریافت بکنه.
درست.
ما یه اصلی در اسلام داریم که جزو اصول پایه‌ای اقتصاد اسلامی است، تو قرآن همش تاکید شده که می‌فرماید که درآمدها تو جامعه باید بر اساس حق باشه، بر اساس باطل نباید باشه. یعنی شما هر جایی که پولی گیرتون میاد اگه میخواد معامله باشه باید حتما در ازای این پولی که گیرتون میاد یه خدماتی به جامعه به طرف مقابل ارائه بدید. خلاصه مفت درآمد درآوردن، مفت خوری کردن در اسلام شرعاً جایز نیست. قمارم یکی از فرهنگایی است که اساسش بر درآوردن درآمد مفته.
بله.
یعنی انسان بدون اینکه هیچ خدمتی بکنه، کار خیلی انجام بده، همینطوری پولی گیرش میاد.
بله.
و این پولی که جابجا میشه از جیب کسی دیگه میاد بیرون و به جیب من منتقل میشه، سبب میشه که بدون اینکه این طرف مقابل بهره ای برده باشه، هزینه‌ای که تحصیل کرده دست بده، درآمدش از دست بده و من هم کم کم عادت بکنم و هوس بکنم که برم دنبال درآمدهای مفت و درآمدهای بی زحمت.
درست.
این کار وقتی تو نگاه خرد نگاهش میکنیم گاهی میگیم حالا یه بازیه یه روزه، وقتی تو نگاه کلان نگاهش میکنیم طبیعتاً تبدیل شده یک فرهنگ.
بله.
فرهنگی که اقتصاد جامعه رو اولا خراب میکنه، که هم عرض کردم بعد از هم کشورهای همسایه ایران طبق آمارها یک پنجم مردم الان به قماربازی مبتلا هستن و کشور فعالیت شدید میکنه برای اینکه جلوی فرهنگ رو بگیره. و هم تو بعد فردی انسان به انسان تنبل بی هویت بدون تلاش بار میاره. بگذاریم از اینکه توی این قماربازی کسی که شکست میخوره خانوادهش از هم میپاشه، مشکلات اخلاقی که به دنبالش میاد، این روحیه قماربازی و روحیه استحکام نداشتن و تلاش نکردن، این از همه چیز تو بعد فردی خطرناک‌تر. اسلام هر جایی که پول در آوردن شما، مثلا متاسفانه الان شما شهر بازی ها که میرید از این چیزا متاسفانه هست، گرچه حالا فقها میفرمان حرامه، مثلا میگه بیا فلان بازی رو انجام بده، برنده شدی من انقدر پول میدم، بازنده شدی تو انقدر پول بده. خیلی از اینا رو شما دقت بفرمایید داخل در انواع قمار میشه، اینا شرعا اشکال داره. بعضیش هست یه چیز مفیدیه اشکال نداره، اون حسابش فرق میکنه، ولی در تو اسلام هم در خصوص بازی اسب دوانی و تیراندازی، حالا بعد از فقها گفتن و بقیه بازیایی که موجب تقویت انسان ها میشه، مبارزه، جنگ، مقابله با دشمن، برای اینا پول وسط بذارن شرعا جایزه. اما از اینا که جدا بشیم، بقیه بازیایی که بی فایده هستش و با تاس انداختن و مهر جابجا کردن و نمیدونم دستگاهی هستش مثلا کاری میکنن، اینا همش کار لغوه، کار بیهوده است و انسان از این راه نباید درآمد به دست بیاره.
درست. در مورد بازی شطرنج یک سوال از هفته گذشته دست ما رسید که فرصت نشد مطرح کنیم، این که اگر شطرنج حرام است چرا مسابقات اون از طرف کشور برگزار میشه؟
تو ببینید این که شطرنج حرام است یا حلال، که هفته پیش عرض کردم اصلا ما اینجا بحث فقهی
نداریم
و بنده مطلقاً اظهار نظر فقهی اینجا نکردم. صحبت ما هفته پیش بودش که چرا اسلام از شطرنج مدحی نکرده، تشویق نکرده.
درست.
حالا اینکه حرام است یا نه، اگه بعد از فقها میگن از باب قمار حرامه.
بله.
اگه وسیله قمار باشه میشه حرام، وسیله قمار نباشه میشه حلال. بعد از فقها میفرمان نه، شطرنج جدا از مسئله قمار بخاطر اینکه وقت تلف کردن حرامه.
درست.
ولی این مقدارش تقریبا مسلمه که ائمه علیهم السلام فرمودن چیزهایی مثل شطرنج اگر هم قمار نباشد، ان المؤمن لفی شغل عن ذلک، انسان مؤمن که حق مدار است و از عمرش استفاده میکنه، وقت اینکه بشه مهره جابجا بکنه نداره. مؤمن اگه یه ساعتم بیکار شه، میره به فقرا رسیدگی میکنه. اینقدر کار رو زمین مونده تو جامعه، خدمت رسانی به مستضعفین مهم، میتونه دنبال تحصیل علم مطالعه میکنه. خب ممکنه بپرسید خلا اگه خسته شد چه کار میکنه؟ تو روایت فرمودن مؤمن رفع خستگیش با نمازشه، مادر خونه خدا رفتنه، یا با انس با مؤمنین دیگه است، با برادر مؤمنش، به خانواده‌اش. یکی از معضلات جامعه ما الان کم ارتباطی بین اعضای خانواده است دیگه. راه‌های آرامش مؤمن هم مشخص شده تو زندگی اسلامی. لذا مسواد از حرمت نکردیم دیگه. طبیعتاً اگر بازیایی داره انجام میشه، حتما مستند است به فتوای بزرگانی که حرام نمیدونن، اما تشویقش نکردن، نگفتن برین خوبه، مستحب. درسته. به هر حال یک امری است که تو زندگی ایمانی جای خیلی محترمی نداره. درسته.
خیلی متشکرم. در مورد این تفریحی بازی کردن هم سوالاتی هست که خدمت شما مطرح میکنم بعد از اینکه یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجا در مورد همین بازی قمار که به صورت تفریحی انجام میشه، اگر به صورت تفریحی گاهی یک دست قمار بزنیم، باز هم حرام است به شرطی که شغل هم داشته باشیم و کار هم انجام بدیم، این چه اشکالی داره؟
ولی این سوال مثل این سوال است که قبلا هم مکرر مطرح شده. یک کسی که مثلا حالا شما تو بازار هروئین مثلا بفروشین، ما گهگاهی خسته شدیم حالا مثلا یک دست مثلا هروئین استفاده کنیم.
درست.
ولی روزهای دیگه تو ایام شب مثلا جمعه ها مثلا پنجشنبه، این حرفا گفتنش حقیقتا هم قشنگه، اما وقتی در مقام اجرا در میاد، وقتی یه چیزی درشو باز میکنن، دیگه جلوگیری کردنش ممکن نیست. الان انقدر مواد مخدر خطرناکه که با این همه مسائل انتظامی و پلیس و نظام حکم اعدام و چه خوشه، بازم مردم بهش مبتلان. حالا فرض شما بخواید یک دریچه رسمی رو باز کنید، بگید هفته یه روزش اشکال نداره.
درست.
مثلا به هر کسی به قدر هفته یه روز مثلا تریاک میفروشیم فرض کنید. شریعت هم همینجوره. شریعت میبینه اگه قمار رو جلوش 100% هم بگیرن، بازم جامعه همشه مبتلاس میده آدم قمار باز.
درست.
یعنی خب میبینیم نمونه ها شدید تو جامعه. و همینجور چیزهایی که جامعه رو از ریشه میسوزونه، قانون باید همیشه بهش برخورد 100% بکنه.
درسته.
که اون بشه به مقداری که ضرورت داره جامعه بساطش
جمع بشه.
اگه بخواد قانون یه روی خوش نشد، اینکه حالا هر وقت خسته شدیم همه هر روز میگن ما امروز خسته ایم، حالا امروز داریم یه بار بازی میکنیم، بازی کنه 3 ساعت میگن هنوز یه دستمون که تمام نشده.
بله.
و اینا دیگه قابل کنترل طبیعتا
در واقع توجیه میاد دیگه،
توجیهاتیست که دیگه حد و حصر هم نداره، ته نداره دیگه.
یادمه برای قطره خون برای نجاسات که گفتید، یک قطره خون رو مثال زدید که مثلا در یک حجم زیادی از آب یا مواد خوراکی، گفتید اگر قرار باشه همون یک قطره خون جلوش گرفته نشه، بعد دیگه در مقدارش شک و شبهه و توجیه و کم و زیاد پیش میاد. اگر یک چیزی وسیله قمار باشد، من حالا میگم قمار در عرفمون قمار مطرحه ولی اصلش قمار هست، اگر یک چیزی وسیله قمار باشه ولی ما بدون شرط بندی بازی کنیم، آیا باز هم اشکال داره با اینکه سودی هم در کار نیست؟
حالا مسئله فقهیه دیگه. معمول فقها فتواشون این هستش که اگه وسیله هنوز تو جامعه وسیله قماره،
بله،
مرسوم به عنوان وسیله قمار، شما سعی کن اصلا طرفش نره، اینا سعی کن اصلا کلا نابود بشه.
درسته.
درسته. تا اصل قمار برداشته بشه.
بله.
ممکنه خود این کار به تنهایی اشکال نشه، چون زمینه ساز بازی های قمار هست، از اول جلوشو چی کردن؟ گرفتن.
درسته. درسته.
مثل اینکه مثلا شما توی جامعه میگن ما تفنگ میفروشیم تیر نمیفروشیم. درسته. میگن خب این زمینه ساز، بعدا طرف تیرش هم دیگه میاره.
درست.
آلات قمار هم اگه واقعا آلات قمار باشن، اگه بخواد تو جامعه خودمون وسایل خرید و فروش بشه، در دسترس باشه، استفاده بشه، خب طبیعتاً زمین شرط بندیش هم فراهم میشه. لذا اسلام فرموده که وسیله فقط وسیله قماره، یعنی اصلا تو عرف نگاه کنم یعنی دستگاه قمار بازیه.
درست.
اینو کلن باید تیکه تیکهش بکنن، عیداش جدا جدا بفروشن، عنوان وسیله قمار اصلا خرید و فروش نشه، استفاده
نشه.
بله اگه موقع زمان گذشت، دوران عوض شد، اون وسیله دیگه اصلا استفاده قمار ازش نمیشه. خود اون وسیله ذاتاً که اشکال نداره، بعد میشه ازش استفاده
کرد. یه سوالی پرسیدن، حالا من این سوالو بپرسم. آیا اسلام با هر جور بازی مخالف هست؟ ورق بازی و تخت نرد و شطرنج و همه این چیزها رو میگن ممنوع هست. پس برای رفع خستگی چه کار باید بکنیم؟
من خب اولا اسلام با هر بازی مخالف نیست. بازی‌های حلال هم
تیراندازی و اسبواری که
تیراندازی اصلا که اصلا مطلوب هم هست، سفارش هم شده، ورزش‌هایی که انسان رو قوی می‌کنه، سلامتی میاره، اینا که مسلماً خوبه. یه دسته بازی هم هستن که ممکنه خیلی فایده هم نداشته باشه ولی ضرر هم نداره. حالا فرض کنیم پینگ پونگ بازی کنه.
درست.
این بازی هم که اونها فواید جسمی هم در کنارش داره، بالاخره ورزیدگی هم میاره. اونا که مسلمان حلال است، بعد موقع برای بعض افراد مستحبه. یعنی مثلا اگه نوجوانی است، جوانی است، بالاخره میخواد انرژیش استفاده بشه.
بله.
از خستگی و کلافگی در بیاد، خب پینگ پونگ بازی کنه، والیبال بازی کنه، بسکتبال بازی کنه و امثال این حرفا. ولی این بازیایی که آدم بشینه دور هم دیگه مثلا تاس بندازه مثل تخت نرد بر اساس یک چیز اتفاقی، یه چیزی که حساب و کتابی نداره، مهره جابجا کنه، بعد این از اون ببره، این میشه بهنده، اون میشه بازنده. اسلام میگه این سبک تربیتی صحیح
نیست.
حالا حرام یا مکروه، بعد این گفته فقهای بزرگوار.
بله.
بعد مواردش حرام میشه، بعد مواردش میشه مکروه. اما با هر وسیله و هر بازی مسلمان مخالف نیست. حالا توی سطح عالی تری حقیقتا هم نستش که اسلام میفرماید مؤمن حتی از همین پینگ پونگ بازی و والیبال بازی و بسکتبال بازی هم همین دارم دنبالش نبره. یعنی مؤمن اگر هم میره بسکتبال واقعا میره برای که تقویت بشه، نه برای که بازی کنه.
درست.
درسته. چون اصلا مؤمن روحیش روحیه تلاش و جهاد و پیگیری و اون جایی که احساس کنه نیاز بدنشه میره، خب ورزش هم انجام میده، ولی ورزش برای ورزیدگی.
درست.
چون ورزش گاهی ورزش انسان میکنه، گاهی بازی میکنه.
نه برای وقت تلف کردن.
نه برای وقت تلف کردن، بگیم سرمون گرم بشه، میگن سرگرمی. درسته. مؤمن سرگرمیش تو عرض کنم تو روایت میگه یکی عبادتشه که واقعا با عبادت آرامش پیدا میکنه و انس میگیره. یکی از سرگرمیاش هم ارتباط با هم نوعشه، حالا برادران مؤمن یا خانواده، با همینا کاملا آرامش پیدا میکنه.
درسته.
نیاز نداره برای آرامشش حالا فیلم تماشا کنه یا بازی بکنه مثلا فرض کنیم، یا کارهای مثلا که منطقی نیست. ولی اگر یه کسی هم تو این حال و هوا نبود، آرامشش با همین بازی ها بود، خب این بازی هایی که مدرن نیستن رو که اسلام ممنوع نفرموده. که خیلی از نوجوانان و جوانان ما اصلا خوبه که دنبال اینا برن، خوبه دنبال انواع ورزش ها برن که تواناییاشون صرف تو این راه مثبت بشه، خدا نکرده به طرف کارهایی که غلط هست که رایش پیدا نکنه.
یه سوال در مورد بحث موسیقی بیننده تازه برای من فرستادن، اجازه بدید این رو هم بخونم که این موضوع رو هم تمام کنیم و بریم سراغ مبحث بعدیمون. سلام و خسته نباشید. ببخشید میخواستم بدونم آهنگ برای مجلس چه مشکلی داره؟ بعضی میگن خوب نیست، چرا نباید در مجلسی که آهنگ داره بریم؟ میشه لطفا راهنمایی بفرمایید از مشهد این پیام رو برای ما فرستاد؟ اشاره کردید ولی خب شاید بیننده ما هفته گذشته نبودند یا ابتدا صحبت ابتدا رو نشینه، خواهش میکنم دوباره برشون اشاره بفرمایید.
ببین یه مسئله این است که خب آهنگ اگه آهنگ حرام باشه که خب آلودگی درونی میاره. درسته. اینا که اصلا حسابش کلا جداست. اگه آهنگ های حلال هم باشه، این که میگن حالا گفتن بعضیا میگن خوب نیست، از این جهت هست که بالاخره میدونیم پیغمبر اکرم و امام سلام مثلا آهنگ های حلال هم استفاده
نمی‌کردن.
یعنی میدیدن اینها نبودنش تو فضای جامعه یه آرامش و تعادلی میاره که انسان رو بیشتر به سعادت نزدیک میکنه. حالا اگه کسی مرجع تقدیش آهنگ رو حلال میدونستن، از همون آهنگ حلال استفاده بکنه، گناهی دیگه مرتکب نشده. ولی مسلماً اگه مجلس بدون آهنگ باشه و با آرامش باشه و به گفتگو بگذره، به حرفای مفید و مطلوب بگذره، یا انسان اگه مطالعه کنه، یاد خدا بکنه، هر کار مفیدی، خب مسلماً چیز مسلماً به اون راه حق و راه درست نزدیکتر هستش.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم، برمیگردیم و سوالات دیگری رو خدمت حاج آقا مطرح خواهم کرد.
الشيطان ای آدمیان، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکنید، زیرا او دشمن واقعی شماست؟ و اینکه فقط مرا عبادت کنید، این راه راست و درست و نجات بخش است؟ شیطان عده زیادی از شما را از راه امن الهی گمراه کرد. آیا در آن موقع عقلتان را به کار نمی گرفتید؟
در خدمت شما بینندگان عزیز ادامه صحبت رو داریم. حاجا سوالی برای ما فرستادن، حالا پیرو صحبت‌هایی که شما کردید در مورد بازی شطرنج، گفتن چرا برای جابجایی کردن مهره‌های شطرنج که وقت گذرانی است فقط مثال میارن که رسیدگی به امور مستضعفان رو انجام بدیم، اصلا چرا باید اینقدر زیاد مستضعف داشته باشیم؟ در واقع یکی از پیشنهادهای حاجا برای اینکه در واقع وقتمون رو به خیر مصرف کنیم این بود، درسته؟
یعنی ببینید مثلا شما زندگی نامه شهدای بزرگوار مثلا که میخونید، حالا بعدش اینکه شخصیت ممتازی هستن،
بله،
مثلا ببینید اول مثلا سحر که بلند میشدن و حالا عبادت نیمه شب و نماز صبح و بعد تا آخر شب، حالا اگه توی خط مقدم بودن که هیچ، تو شهر هم که بودن اول صبح دغدغه‌شون بود که عمرشون استفاده کنن.
درست، همین حتی درست. در مورد زندگی همین شهدای مدافع حرم که دیگه هم عصر ما هستن،
ما اصلا با اینکه جامعه اینقدر تغییر کرده بودن، بعد فقط بحث رسیدگی نبود، مرد کردم رسیدگی به دیگران بکنید، تحصیل علم بکنید، مطالعه بکنید، به اقوام بستگان سر بزنید، عبادت بکنید، بالاخره مهم اینه که انسان کار مفید بکنه، درسته؟ یعنی یه موقع هم که از سر کار میومدن بیکار بودن، اون مقدار که حق خانواده، حق خانواده، بعدش میدویدن میرفتن به داد دیگران میرسیدن، اگه نمیشد مثلا یه جلسه شرکت میکردن، یه درس میخوندن. مهم اینه که اون کسانی که میتونن الگو باشن برای ما، درسته که شاگردان خوب مکتب پیامبر ائمه هستن، از عمرشون استفاده میکنن، این کلید اصلی،
جوابی برای خودشون در پایان کار داشته باشن. چی کار کردی؟
بله دقیقاً. و وقتی مثلا بعدم بهشون میگن آقا چرا اینطور بودی و چرا اینطور شد، میگن عمرم استفاده میکردم. اما مثلا به بنده نوعی میگن آقا تو چرا وقت تو سر جاجا کردن و مهر صرف کردی، درسته؟ من فقط که شرمنده میشم، درسته؟ یعنی عمر گرانقدری که ثانیه شخصی میره دیگه بر
نمیگرده،
و این دنیا هم سرمایه تو بود، باید استفاده میکردی برای حیات جاودانه،
درسته؟
چرا استفاده نکردی؟ چون این مهر جاودانه کردن در حیات جاودانه انسان اثر نداره دیگه. من هم تأکید میکنم بحث ما بحث حرام و حلال نیست، بحث اولویت هاست، بحث اینه که چرا ائمه به این جهت آدمو تشویق کردن و حرکت،
درسته؟
اما کار چرا مستضعف انقدر زیاد داریم که خب یه بحث سیاسی اجتماعی است دیگه، بحث فلسفه احکام خودش،
اون هم در واقع وظیفه تک تک ماست که وظیفه خودمون رو انجام بدیم و انشالله دست به دست هم بدیم تا دیگر مستضعفی در جامعه اسلامی نباشه.
یه آمار خیلی جزئی عرض کنم، مثلا رسانه ها اعلام میکنن هر ایرانی تقریبا متوسط بودیم مثلا 2 ساعت تا 3 ساعت تو فضای رسانه های مختلف، حالا تصویری و غیر تصویری، استفاده غیر مفید میکنه،
درسته؟
شما فرض کنید مثلا ما هر کدوم اگه روزانه 2 ساعتونی بشه، 1 ساعتونی بشه، بخوام کار تولیدی بکنیم، چه مقدار فخر میشه کردن میشه. وقتی تک تک ما از عمرمون استفاده غیر مفید میکنیم، خب طبیعتا نتیجه میشه که اون فردی که فقیر هست کسی نیرو بالشو نمیگیره،
درسته؟ این نکاتی که اینجا مطرح میکنن حاجی وکیلی برای ما و شما در مورد فلسفه و چرایی احکام هست، در واقع ما در مورد حرام و حلال بودنش نمیخوایم صحبت کنیم، فلسفه این که این حکم رو داریم چه هستش و در اسلام اومده. ولی بارها تو این برنامه تو همین مبحث خدمت شما عرض کردیم که ما مسلمانیم و اینها رو قبول داریم، اما دانستن این که فلسفه اون چی هست و چرا این نکات رو بدانیم چه تأثیری داره، اینها رو میخوایم در موردش صحبت کنیم. مثلا الان سوالی همین الان به دست من رسید که پرسیدم چرا دف زدن گناه داره؟
حالا نه این سوال دقیقا جنسش سوال احکام،
این که آب برم برای شما آوردن یه مقداری، چون حاجا از صبح اول وقت سر کلاس درس بودن و بعد سر برنامه حاضر میشن، خب بالاخره این صحبت هم همه در واقع به عهده کارشناسان محترم هست. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اینکه این حرام است و گناه داره یا گناه نداره، این مربوط به مسائل احکام، مسائل فقه،
بله،
درسته؟ بحث ما این بودش که حالا اگر حرام است یا مکروه است، نکتهش این است که اینها معمولا انسان رو غفلت غافل میکنه از یاد خدا، چون غفلت میاره به همین جهت خداوند تشویق فرمودن انسان به طرف حرکت نکنه.
یک بحثی که میخوایم واردش بشیم و انشالله ادامه داشته باشه، حالا امروز تا جایی که بتونیم در مورد صحبت میکنیم، مبحثی است که در مورد محرم و نامحرم مطرح شده و در دین مبین اسلام هم در مورد این صحبت‌های زیادی است. حاجا به طور کلی سوال مطرح کنم در ابتدا، چرا در اسلام محرم و نامحرم داریم؟ چرا همه به هم محرم نیستند؟
ببینید یک اصل فطری وجود داره که بالاخره جنس مرد و زن به هم دیگه تمایل دارن. این یه مسئله بی استثناء است، یعنی همه جای عالم همیشه همینطوری بوده که تمایل این دو جنس مخالف به هم دیگه وجود داشته.
درسته.
و همه جوامع به این فکر هستن که این تمایلات رو باید یه جوری کنترل کرد.
درست.
چرا باید کنترل بکنیم؟ چون اگه کنترل نشه خانواده شکل نمیگیره. خانواده یعنی یه ارتباط پایدار بین یک مرد و یک زن و فرزند آوری و تربیت فرزندان.
درست.
اگه قرار باشه انسان به هر فردی بخواد تمایل پیدا بکنه و ارتباطش با فرد قبلی قطع بکنه، طبیعتاً این وقت این خانواده استحکام پیدا نمیکنه. نتیجه استحکام نشدن این خانواده اول این میشه که خب این بچه‌هایی که به دنیا اومدن سرپرست ندارن. دوم نتیجه میشه که خود این افراد آرامش ندارن، چون کسی که هر روز دلش در گروه یک کسی هست،
درسته،
این وقت آرامش پیدا نمیکنه. تا اینجا که یک مسئله عقلی است که درست. شرق و غرب عالم هم همه به این معتقدن که بالاخره جامعه از سلول‌های به اسم خانواده تشکیل میشه، که این خانواده اگر هم بپاشه جامعه عملا از هم میپاشه. باید فکر کنیم که ما این جامعه رو چجوری میتونیم آرامشش رو حفظ بکنیم، این پیوند خانوادگی چطوری میتونه محکم بشه. هیچ راه حلی کسی تا حالا پیدا نکرده برای استحکام کامل خانواده مگر اینکه روابط مردان و زنان در غیر از این حریم خانواده یه مقداری محدود بشه،
درست،
کنترل شده باشه،
مدیریت شده باشه.
دین مقدس اسلام هم برای مدیریت این مسئله چند تا تذکر فرموده. یکی فرموده مردان و زنان در این حدی خودشون رو بپوشونن،
بله،
زیبایی های خودشون رو بروز ندن که دیگران نسبت به اونها طمع نکنن. دوم اینکه مردان و زنان تلاش بکنن نگاه خودشون رو کنترل کنن، اینطور نباشه که عادت داشته باشن به هر صحنه‌ای غلیظ نگاه بکنن، خیره نگاه بکنن.
درسته.
و نگاهی که آلوده باشه. اگه انسان ها نگاه خودشون رو کنترل کنن و پوشششون هم پوشش مناسب باشه، خود به خود این روابط کنترل میشه.
درست.
آرامش برقرار میشه. خانواده‌های پایدار و گرم میشن. چون ما چند جور خانواده داریم. مثلا خانواده‌ای داریم که هم متلاشی هستند. اینا که خب مسلماً آفت بسیار مهمی برای جامعه.
درست.
یه خانواده‌ای داریم که اینها متلاشی نیستن. به ظاهر سرپان. اما دائما اون زن تو زندگی داره عذاب میکشه یا اون مرد داره عذاب میکشه.
درست.
یا اینکه به اصطلاح امروزی طلاق عاطفی میگیرن. اسمشون با هم خانواده که توش آرامش نیست اسلام اصلا تایید نمیکنه. یعنی میخواد زندگی پایدار باشه ولی پایدار قانونی، یه طرف همیشه اونجا مشغول رنج کشیدن باشه به زور صرف بکنه، یا اینکه اسمن پایدار باشه واقعا پایدار نباشه. اینا هیچکدوم به درد نمیخورن، با اینا یک جامعه سالم ساخته نمیشه. اگه بخواد پایدار باشه و آرامش درش باشه که قرآن فرمودن فلسفه ازدواج این هستش که بین شما مودت باشه، محبت باشه و آرامش
لتسکنوا الیها
باشه، خب طبیعتاً لازمش این هستش که انسان به هر کسی نگاه نکنه و هر کسی در معرض دید
نباشه.
و الا خواهی نخواهی چون انسان تنوع طلب هستش،
بله،
خود به خود تمایل به دیگران هم پیدا میکنه.
به این غریزی
هستش. و اینو بعد تاکید بکنم، تا به حال هیچ جامعه ای تو این کشورهای مفصل که در دنیا امروز هستن هر کمار خوش یک برنامه دارن، یک الگوی دارن، هیچ کشوری تا به حال مسئله مدیریت خانواده رو به شکل موفق نتونست انجام بده.
درست.
این که خیلی ها فهم میکنم یه حالا سخت نگیریم اینطوری کنیم، آمار از هم پاشدگی خانواده در کشورهای غربی بارها بیشتر از اینجاست. بعض از کشورهای شرقی مثل هندوستان طلاق درش ممنوعه، خانواده ها خیلی محکمن، اما محکم به این معنی نیستن که توش روابط عاطفی خیلی گرمه. چون قانونا طلاق ممنوع هست، طبیعتاً خب زنها مجبورن به هر زور و به هر شکلی تون زندگی
تحت شرایطی زندگی
بکنن، یا اینکه رفتارهای غیر قانونی و مثلا غیر مشروع انجام بدن. مسئله محرم و نامحرم یه حالت فطری است برای اینکه این آرامش باقی باشه. مثلا خانواده هایی که دیندار هستن و حجاب دارن از حجابشون لذت میبرن، واقعا افتخار میکنن. شما اگه شرح حال این زنان تازه مسلمان رو بخونید، تعداد بسیار زیادی از اینها نکته خیلی جالبی که تو مطالبشون هست، این یعنی وقتی با حجاب شدم آرامش پیدا کردم.
درست.
خودم تعادل پیدا کردم.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم صحبت‌های پایانی رو بشنویم.
ای صاحب بزرگی و بزرگواری، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره مند شود. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا بر صدق و راستی بمیران و رشته نیازم را از دنیا بکسن و مرا تنها به چیزی که نزد توست راغب گردن تا از سر شوق دیدار تو را خواهم و چنان کن که به راستی بر تو توکل نمایم. من از تو ترس عبادت پیشگان و طاعت خاشعان و یقین توکل کنندگان و توکل مؤمنان را می خواهم. خدایا چنان کن که رغبت من به درخواست کردن از تو همچون رغبت اولیای تو باشد هنگام خواهش و آن گونه از تو بیمناک باشم که دوستان تو از تو بیمناکند و مرا در راه خوشنودی خود چنان به کار دار که چیزی از احکام دین تو را به سبب ترس از آفریدگانت فرو نگذارم.
امروز 11:42 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما در دقایق پایانی در خدمت آقای وکیلی سوالاتی که شما عزیزان برامون فرستادید رو مطرح میکنیم. حاجی در مورد همون جلسه در واقع عروسی و ترک جلسه شما اشاره کردید، ولی اجازه بدید من باز هم سوال رو بخونم. اگر مجلسی را به خاطر آهنگ حرام ترک کردیم ولی باعث ناراحت شدن ارحام شویم و قطع صله رحم شود، آیا این قطع صله رحم با ما گناهی به گردن ما نمی آورد؟
اولا که عرض کردم میگن هنر مؤمن این استش که وظیفه‌اش درست انجام بده و کسی هم رنجیده
نشه.
این آدم از مجلس میتونه با عقل باشه بره بیرون، میتونه با کمال ادب و احترام و مهربانی حتی تذکرم بده که این آهنگتون خوب نیست، بگه به شما هم خیلی علاقه‌مند هستم، واقعا شرمندم که باید وظیفه هم مجبورم برم بیرون.
درست.
و قبل و بعدش هم جبران کنم، چون معمولا قابل پیشبینی آدم میدونه این مجلس چه اتفاقاتی میفته، من قبل مدیریت کنم. ولی اگر با همه این حرفا یکی از بستگان ما به خاطر اینکه ما حکم خدا رو داریم انجام بدیم ناراحت بشه، گناهی به گردن ما نیست. اینو که هم عرض بکنم، اگه حالا اونا قطع ارتباط کردن، قطع صله رحم نمیشه، چون شما بازم میتونید به اونا رسیدگی بکنید، کمک‌های خودتون رو انجام بدید. گرچه اونا قهر هستن، کما که امام صادق علیه السلام بعد از افرادی که باشون قهر بودن و کلا پشت سر افتاد حرف میزدن، حضرت همیشه مواقع که افراد محتاج بودن به دیگران پول بدن برن در خونهشون پول بدن، و اتفاقا در بعد اون بنده وقتی پول میبرد همیشه میگفت، اون شخص میگفتش که خدا خیرت بده که من پول میده، این جعفر ابن محمد انقدر پول داره من پول نمیده. تا وقتی حضرت شهادت رسیدن فهمید که پولا رو حضرت میدادن.
درسته.
ولی رسیدگی کردن یه چیزیست که حتی با قطع ارتباط هم شدنیست. انسان باید قلبا خیرخواهی کنه، کمک بکنه تا جایی.
این اشاره هم کردیم میشه با روی خوش هم تذکر داد هم مجلس رو ترک. یه سوالی اومده که حالا مورد بحث ما هنوز به اینجا نرسیدیم، در مورد موارد ازدواج هست. عرض سلام و خسته نباشید، لطفاً بفرمایید فلسفه ازدواج اطفال در اسلام چیست؟
ما تو اسلام تشویق به ازدواج اطفال نداریم که مثلا بگن که بچه ها رو زود مثلا هم که کوچیک هستن عروس و داماد بکنه. تو واقعا تو روایات هم دارد خدمت امام کاظم علیه السلام احمدی میپرسه که مثلا من بچه‌مو کوچیک از عروسش بکنم، مثلا حضرت فرمان که من نمیپسندم این کارو، چون ممکنه وقتی بزرگ بشه این شوهر رو نپسنده.
درسته.
اجازه بدید خودش به سن تشخیص برسه، خودش با میل و رغبت ازدواج بکنه. ولی چون شرایط اجتماعی تو اون زمان یه طوری بوده که خیلی مواقع افراد در سفر و رفت آمد بودن یا توانایی مالی نداشتن، مجبور میشدن فرزندانشون مثلا یک جا بگذارن خودشون برن یا مجبور بودن که فرزندان رو دیگه تو خونه نگهداری نکنن، اسلام اجازه داده که پدر و مادر گاهی کودکان رو در سن کودکی به عقل همدیگه در بیارن یا
تحت شرایط خاص.
شرطش هم این هستش که حتما پدر این کارو به خاطر مصلحت بچه بکنه، یعنی ببینه چه شرایطی است که اگه اینو به عقد کسی در نیاره این بچه متضرر میشه. در یه همچین شرطی پدر حق عروس کردن یا داماد کردن خلاصه اون بچه رو داره که به عقد دیگران در بره، و اگر پدر رعایت مصلحت نکرده باشه پدر اینجا مقصر هستش. این یک خوزه فرهنگی نیست که بگیم فرهنگ اسلام ازدواج چیه اطفال، یک رخصت و یک آزادی است برای مواردی که نیاز اتفاق میفته. و این تو زندگی قبیلگی و زندگی هایی درش سفر و جا به جایی زیاد بوده، موارد زیاد پیش می آمده.
درست. و در واقع دنیای امروز خیلی کم این موارد
خیلی کم
پیش
میاد. تو زندگی شهری کلا مواردش خیلی محدود تر.
درست. ما مبحثی که شروع کردیم در مورد در واقع افراد محرم و نامحرم، نکات بسیاری داره که وقت امروزمون به پایان رسید. قول میگیرم که انشالله جلسه آینده این مبحث رو ادامه بدیم و موضوع محرم و نامحرم رو، فلسفه اون و احکام اون رو برای ما و بینندگان انشالله بفهمید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.